میره. یعنی اینایی که اینقدر باعث افتخاره، آخر سر باعث اسارته، باعث بدبختیه. میشه این بیت رو اشاره به آیه‌ای در سوره توبه دانست که در اونجا خداوند میفرماید که زد خود آیه رو بخونم. آیه 35 سوره توبه است: یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ترجمه آیه رو میخوانم: آن روز که آن سیم و زر را در آتش جهنم گداخته کنند و با آن بر پیشانی و پشت و پهلوی آنها داغ نهند که اینک همان که برای خود اندوخته بودید. اینا همون چیزاییست که از خودتون جمع می کردید، طوق زرین و حمایل، که اینک همان که برای خود اندوخته بودید اکنون بچشید آنچرا اندوخته بودید. هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. این آیه مضمونش با این بیت نزدیکه: طوق زرین و حمایل بین هله قل و زنجیری شدست و سلسله. همچنین هر جزء عالم می شمر اول و آخر در آرش در نظر. میگه من یه چند تا مثال برای شما زدم، ولی شما خودت ادامه بده. هر چیزی رو تو این عالم در نظر بگیر، اولش که داری میبینی به فکر آخرش هم باش، ببین این که اینجوریه چه خواهد شد. هر که آخر بینتر او مسعودتر، هر که آخر بینتر او مطرودتر. مولانا چند بار در مثنوی از آخربینی به عنوان یک صفت پسندیده عالی یاد میکنه. مرد آخربین مبارک بنده است. بعد آخربین رو نقطه مقابل آخربین میداند. آخربینی کار حیوانه، حیوان عاقبت اندیش نیست، فرجام کار رو نمیبینه. اما انسانی که عقل داره میتونه چیزی رو که هنوز نیامده ولی قطعا خواهد آمد با عقل خودش بفهمه و ببینه، اما حیوان نه. حیوان همون آخر رو پر میکنن میخوره، اما نمیفهمه که این آخر رو که مثلا برای گوسفند یا گاو پر یونجه کردن دارن بهش میدن برای اینکه این چاق بشه آخر سرشو ببرن، همینطور لاف لاف میخوره. این آخربینه، آخربین نیست. یه هر که آخربینتر او مسعودتر، خوشبختتر. هر که آخربین، هر که آخربینتر او مطرودتر. مطرود یعنی رانده، بدبخت. روی هر یک چون مه فاخر ببین، چون که اول دیده شد آخر ببین. میگه این امور دنیوی رو مثل ماه بدون، ماه فاخر یعنی ماه شب 14. اون موقعی که داری ماه شب 14 رو میبینی که به اصطلاح آغاز زوالشه، حالا آخرش هم ببین. همین ماه کامل رو ببین که به صورت لاغری در میاد. به قول قرآن: و القمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. قرآن میگه که ما ماه رو منزل به منزل حرکت میدیم، تغییر میکنه، آخر سر میشه مثل دسته خوشه خورما. این خورماها رو که میبینید یک دسته باریکی شبیه تیغه داست داره به رنگ زرد، این شبیه ماه اول ماه و ماه آخر ماه. میگه این ماه پر رو میبینی، ماه لاغرم ببینی، تا نباشی همچو ابلیس اعوری، نیم بیند نیم نی چون ابتری. این تا به معنی مباداست، تا نباشی یعنی مبادا که باشی مثل شیطان همچو ابلیس اعور. اعور یعنی کسی که یه چشمش کوره. میگه شیطان واقعیات رو با یک چشم میدیده، با دو چشم نمیدیده. کسی که این ضرب المثل هم هست دیگه، یعنی در بیانات دیگران هم هست که وقتی میخوان بگن یک واقعیت رو از همه جهات ببین، میگن با یک چشم نبین، با دو چشم ببین. شیطان با یک چشم میدید، نتیجه این میشد که نصفش رو، نصف واقعیت رو دید، نصف واقعیت رو ندید. تا نباشی همچو ابلیس اعوری، شیطان که تک چشم بود به اصطلاح، نیم بیند نیم نی، نصفشو میبینه نصفشو نمیبینه. چون ابتری، ابتر به معنای کسیه که نسلی نداره، بلا عقبه، عقیمه، منتها اینجا به معنای علیل و مریضه. اینجا آدم ناقص، آدم مریض اینجوریه، نصف واقعیت میبینه نصف دیگرشو نمیبینه. حالا شیطان چیکار کرد که راجبش میگه همه واقعیت رو ندید؟ وقتی خدا به شیطان گفت به آدم سجده کن، شیطان نگاه کرد دید که خدا این آدم رو از خاک آفریده، من همه این مسنون، از گل، گل مونده آفریده. گفت که من چرا باید به یک گل سجده بکنم؟ اما شیطان توجه نکرد که خدا در این پیکر خاکی از روح خودش دمیده بوده. این روح رو اگر شیطان میدید متوجه میشد که سجده به آدم سجده به یک حقیقت خداییه، سجده به گل نیست. اون جنبه رو ندید، دید تین آدمو، دینش ندید. مولانا تین و دین رو با هم میاره، تین یعنی گل. میگه شیطان از گل بودن و از خاک بودن آدمو دید، اما اون جنبه دینی و الهی و خدایی و اون اعتقاد باطنی آدم رو ندید. این جهان دید، آن جهان بینش ندید. جنبه این جهانی آدم رو دید، یعنی طبیعتی و خاکی، و این جنبه رو دید شیطان، اما آن جهان بینش ندید. اینجا ما میتونیم آن جهان رو به معنای جهان آخرت، عالم غیب و عالم ملکوت، عالم برتر از طبیعت بگیریم، بگیم که شیطان جنبه این جهانی آدم رو دید، جنبه آن جهانی آدم رو ندید، آن جهان بینش ندید، که اون جنبه آن جهانی آدم رو ندید. یه جور دیگه هم میشه معنی کنیم و آن جهان بین رو در واقع چشم باطنی آدم بگیریم، که این جهان یعنی دنیای طبیعت، آن جهان یعنی عالم غیب. اون وقت آدم آن جهان بین داشت، یعنی یک چشم غیب نگر و غیب بین داشت، و شیطان این چشم غیب نگر آدم رو ندید. این دومی رو من روونتر میبینم.
آتش است این بانی نار نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
مولانا نصیحت میکنه و نصیحت رو ادامه میده، خیلی بحث مهم میداره میکنه، در این حال که خیلی هم بدیهی ها، یعنی کشف و اختراع عجیبی نیست، فقط داره به ما میگه که این دنیایی که توش زندگی میکنین اینه، اگه جوانین پیر میشی، اگه قوی هستین ضعیف میشی، اگه سالم هستین مریض میشی، این دنیا بهارش خزان در پی داره، سلامتیش بیماری در پی داره، زندگیش مرگ در پی داره، دنیا اینه، این واقعیت رو داره به رخ میکشه، خود ما رو متذکر کنه. بعد یه مثال میزنه، میگه فضل مردان بر زنان ای بو شجاع، نیست بهر قوت و کسب و ضیاع، ورنه شیر و پیل را بر آدمی فضل بودی بهر قوت ای امی. میگه این که میگن مردا از زنا برترن، مردا افضل از زنا هستن، این معناش چیه؟ یعنی این که مردا زورشون بیشتره، قوت بیشتر دارن، میتونن کار کاسبی بهتر بکنن، پول در بیارن، کسب و ضیاع به دست بیارن، ضیاع یعنی ملک و املاک و اراضی و اینا، اراضی زراعتی. میگه واسه این گفتن مردا از زنا بهترن، اگه این ملاک بود خب حیوانات پس از مردا بهترن، ورنه شیر و پیل را بر آدمی فضل بودی بهر قوت ای امی. اگر ملاک رجحان مرد بر زن زور بازو باشه، خب شیر و پیل هم که از مرد قوی تره اونا برترن، اونا رو باید ما برتر بدونیم، ورنه شیر و پیل را بر آدمی فضل بودی بهر قوت ای امی. امی یعنی ای کور، نمیفهمی، نمیبینی، نمیتونی بفهمی. پس معلومه این ملاک چیز دیگه ایه. فضل مردان بر زن ای حالی پرست، زان بود که مرد پایان بین تر است، مرد کن در عاقبت بینی خم است، او ز اهل عاقبت چون زن کم است. مولانا میگه که علت این که گفتن مردان بر زنان افضلند اینه که مردها پایان بین تر از زنها هستن، مردها عاقبت کارا رو بیشتر از زنها توجه میکنن، یعنی میگه یه علت ذهنی و معنوی داره که یه موضوعی رو اگه به یه زن بگن، به یه مرد بگن، مردا عاقبت کار رو بیشتر از زنها فکر میکنن. اگه مردی باشه که عاقبت بین نباشه، مرد کن در عاقبت بینی خم است، یعنی کم داشته باشه، کوتاه بیاد و مثل آدمی که خم سرش پایینه اون دور رو نمیتونه ببینه، اینجوری هم میشه معنا کرد این شعر رو، مرد کن در عاقبت بینی خم است، او ز اهل عاقبت چون زن کم است، اونم هیچ فرقی نداره، جزء عاقبت بینا نباید او رو حساب بود. اینجا حالا ممکنه یک کسی در این مسئله که مولانا زده مناقشه بکنه، بگه نه این حرفای قدیمی هست و این حرفا درست نیست. زن و مرد فرقی ندارن و زنا هم عاقبت بینن، هم تو زنا عاقبت بین پیدا میشه و پایان بین، هم تو مردا عکسش هم هست. توی زنا اگه کسایی هستن که پایان بین نیستن، به فرجام و کار توجه ندارن، به مرد، تو مردا هم هستن. ما وارد این بحث نمیشیم که حق با کیه، این احتیاط میکنیم. این که حالا مولانا درست میگه یا نادرست میگه به عهده خود مولانا، اما نکته مهم اینه که مولانا این رو مثال زده. شما اگر مثال مولانا رو قبول ندارید، اصل مطلب از بین نمیره، کلی مطلب درسته. حالا ممکنه شما بودید یه مثال دیگه میزدید، این مثال رو نمیزدید. مولانا اصولا نسبت به زنا گاهی وقتا از اینجور حرفا میزنه، حالا درستی و نادرستیش به گردن خودش. البته برای خانوما خیلی احترام قائل بوده، یک مطلب مفصلی، مقاله مفصلی یکی از شارحان مولانا به نام عبدالباقی گلپینارلی که مولوی پژوه بزرگ معاصر ترکیه هست نوشته، جایگاه و مقام زنان رو نزد مولانا اونجا شرح داده و احترامی که مولانا برای زنان قائل بوده شرح داده. مولانا با زنهایی در روزگار خودش روبرو بوده، نامه هایی که با اونا نوشته و خطاب هایی که با اونا کرده شبیه خطاب هایی است که به بزرگان مشایخ و عرفا و اولیاء خدا کرده. یعنی اینجور نبوده که بخواد تحقیر بکنه زن رو، حالا بیان واقع خواسته بکنه اگه درست گفته باشه. این رو بگذاریم بریم سراغ اصل مطلب. از جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. میگه از این دنیا دو تا ندا میاد، دو تا صدا، دو تا علامت، بسته به این که تو پذیرای کدوم یکی علامت باشی. مستعد یعنی استعداد داشته باشی. آن یکی بانگش نشور اتقیا، وان یکی بانگش فریب اشقیا. میگه یک دعوت، یک صدا، یک ندا اثرش این میتونه باشه که اتقیا، خوبان، پرهیزگاران رو زنده میکنه. نشور یعنی جان یافتن، جان بخشیدن. در قیامت نشوره یعنی مردگان زنده میشن، نشور اتقیا یعنی زنده شدن خوبان. یکی نجات، خلاصه یک بانگ، بانگ نجات. وان یکی بانگش فریب اشقیا، اون یکی برعکسه، باعث میشه که اشقیا، بدبخت ها، گمراه ها، اینا گول بخورن. اون کون و فسادی که میگفت، اون جلوه ظاهری اولیه، همون بانگیه که باعث فریب اشقیا میشه. اون فساد یعنی از دست رفتن و عاقبت و اون که توش پند و اندرز هست، باعث نشور اتقیا میشه. من شکوفه خارم ای خوش گرم دار، گل بریزد من بمانم شاخ خار. بانگ اشکوفش که اینک گل فروش، بانگ خار او که سوی ما مکوش. میگه دنیا مثل یک شاخه خاره، دیدید بعضی خارا گل هم دارن، اون گل، اون شکوفه یه پیام داره. میگه من شکوفه خارم ای خوش گرم دار. گرم دار یعنی محافظت کننده. گرم صفت شده و ازش ترکیباتی ساخته شده. مثلا سواری که با اسب خیلی خوب میتازه بهش میگن گرم رو. گرم رو یعنی خوب حرکت میکنه. اینجا مولانا گرم دار ساخته، یعنی کسی که خوب نگهبانی میکنه، قوی نگهداری میکنه. بعد یه خوش هم اضافه کرده، میگه ای کسی که خیلی میخوای مراقبت بکنی و خوب توجه بکنی. بدون من شکوفه هستم ولی شکوفه خارم، من شکوفه خارم ای خوش گرم دار، گل بریزد من بمانم شاخ خار. حالا میگه اینجا دو تا صداست، یکی صدای شکوفه، یکی صدای خار. شکوفه چی میگه؟ بانک اشکوفهش که اینک گل فروش. اشکوفه یعنی شکوفه، البته معنای دیگری هم داره که خیلی با این معنا فرق میکنه ولی از همین ریشه است. بانگ اشکوفهش که اینک گل فروش، میگه اینجا گل فروشیه. بانگ خار او، پیام که خار میده چیه؟ که سوی ما مکوش، نه یا اینجا. یعنی با یک بانگ، با یک پیام، با یک جلوه دعوت میکنه، یه جلوه دیگه تو رو برحذر میداره، نهی میکنه، میگه گول نخور. این پذیرفتی بماندی زاندگر، که محب از ضد محبوب از کر. میگه هر چیزی رو که قبول کنی معناش اینه که ضدش رو ترک کردی. این پذیرفتی بماندی زاندگر، یعنی اینو پذیرفتی اون یکی رو از دست دادی. چرا؟ یه قاعده کلی میگه که محب از ضد محبوب از کر، که حب و شی یعمی و یسم. این ترجمه کرده اینجا، یعنی آدم وقتی یه چیزی رو دوست داره چیزایی که غیر اونه اصلا نمیشنوه. همه امتحان کردیم دیگه، آدم یه چیزی رو دوست داره ضدش اصلا نمیبینه، ضدش نمیشنوه. آن یکی بانگین که اینک حاضرم، بانگ دیگر بنگرن در آخرم. میگه این دوتا صدا، دوتا پیام، اولیش میگه که بفرما الان همه چی آماده است، اون یه صدای دیگه میگه آخر کار رو ببین. تکرار همه حرفاییست. حاضریم هست چون مکر و کمین، نقش آخر زاینه اول ببین. میگه بانگ اول به شما داره میگه اونی که الان ظهور داره و بروز داره و وجود داره و کون داره، این مکر و کمینه. حاضریم از چون مکر و کمین، نقش آخر زاینه اول ببین. تو این اول نگاه کن، مثل آینه تصویر پایان کار رو ببین. این همون مطلب معروفیه که در اون شعر آمده که آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام میبیند. یعنی آدم عاقل پخته با تجربه یه چیزایی رو که جوان حتما باید باش روبرو بشه تا ببینه، پیر هنوز نیومده از اول میگه که این اتفاق خواهد افتاد. این دوتا اینه، چون یکی زین دو جوال اندر شدی، آن دیگر را زد و نادرخر شدی. نادرخر میخونیم ولی نادرخوره. تو جوال رفتن با یه چیزی، تو جوال شدن، تو جوال رفتن یعنی گرفتار یه چیزی شدن. چون یکی زین دو جوال اندر شدی، یعنی با یک دوچار یکی شدی، با اون یکی دیگه جور نیستی، زد میشی. چون یکی زیندو جوالندر شدی، آندگر را زد و نادرخور نادرخر شدی. ای خنک آن کوز اول آن شنید، کش عقول و مسمع مردان شنید. خوشا به حال کسی که در ابتدای کار اون چیزی رو که مردان راه، پیران طریقت، بزرگان، خردمندان با عقل و گوش خودشون میشنوند، او هم اول بشنوه. ای خنک، ای خنک یعنی ای خوشا، یعنی خوش به حال اون کسی که، ای خنک آن کو ز اول آن شنید، کش یعنی که آن را عقول و مسمع یعنی گوش، مسمع مردان شنید. خانه خالی یافت و جا را او گرفت، غیر آنش کج نماید یا شگفت. میگه وقتی یه چیزی میاد محبوب شما میشه، تو دل شما جا میگیره، جا رو پر میکنه، دیگه هرچی غیر از این باشه آدم نمیپسنده و تعجب میکنه، بدش میاد. یه کسی مفتون یه چیزی شده، دلش رو محبت اون چیز پر کرده، هر چی غیر اون باشه پس میزنه، میگه این عقلایی نیست. بعد یه مثال میزنه از کوزه. خب قدیم کوزه خیلی مطرح بوده دیگه، قبل از اینکه آب لوله کشی هم تو شهرها بشه تو خونه ها کوزه بود. خود ما، خود بنده، یکی از کارهایی که در کودکی کردم، زیاد کردم، آب کردن کوزه بوده. کوزه رو ببر آب کن، برو کوزه بخر، کوزه رو شکستیم. و اون شعر پروین اعتصامی، کودکی کوزه شکست و گریست، تو کتابای درسی هم بود. وقت این کوزه میگه اگه یک کسی تو کوزه، قبل از این که این کوزه به اصطلاح استفاده بشه، بول بکنه، دیگه این کوزه کوزه نمیشه، آب نمیتونه این بوی بد بول رو از این کوزه بزداید، چون همون اول این کوزه خشک این بول رو جذب میکنه، همیشه بدبوه. کوزه نو کو به خود بولی کشد، یعنی جذب بکنه، آن خبث، خبث یعنی اون نجاست رو، آب نتواند برید. در جهان هر چیز چیزی میکشد، کفر کافر را و مرشد را رشد. دیگه یه بحث جدیدی رو شروع میکنه و ادامه میده، جدیدم نیست، ادامه همین مطلبه. وقت ما چون تمام شده، به همین جا خاتمه میدیم بحث رو، و تا نوبت دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شبتون خوش همراهان ارجمند. روی سخنم با بزرگوارانی که تازه به جمع مخاطبان گرامی رادیو فرهنگ پیوستند، عرض میکنم که در برنامه چهارباغ امشب قراری که راجع به مرام و معرفت صحبت بکنیم. این که در ارسال پیامک به 30558 بفرمید که شما انسان با مرام و با معرفت هستی یا نه، با یک پاسخ کوتاه که البته این صفحه از ساعت 24 باز میشه، و از طریق تلفن ها هم بفرمایید که معنی مرام داشتن چیه و با مرام بودن یعنی چه. 220-485 و 220-588-20. و در این لحظه از شما دوستداران و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و اهل مطالعه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی داستان یک کتاب.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است. اما پشت همه روایت ها و داستان ها داستان